تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد دشمنان را سبب رواج بی‌حجابی در جمهوری اسلامی نامید. پرویز برجاوند فعال دانشگاهی و سیاسی به دادگاه احضار شد. جلسه پارلمان ترکیه برای انتخاب رئیس جمهوری آغاز شد. ساعت 18:30 دقیقه است. امیدوارم روز خوشی را پشت سر می‌گذارید و یک ساعت آینده را با ما خواهید ماند در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. جمعه هفتمین روز از ماه اردیبهشت سال 1386 خورشیدی، 27 روز از ماه آوریل سال 2007 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. من توماج تاهباز هستم و با دیگر همکارانم در این مجله شامگاهی با شما خواهیم بود. نخست با آرمان مصطفی و تازه‌ترین خبرها. عصر شما بخیر.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان وفادار رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه شورای عالی جوانان دشمنان را سبب رواج بی‌حجابی در ایران دانست. احمدی نژاد گفت دشمنان می‌خواهند عده‌ای را با ظاهر نامناسب در جامعه راه بیاندازند و پس از برخورد با آنها تبلیغ کنند که در ایران با جوانان برخورد می شود و خمودی و یأس بین جوانان به وجود بیاورند. حجت الاسلام احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه امروز گفت بی‌حجابی مسئله‌ای فرهنگی است و حتی از دزدی و آدمکشی هم بدتر است. احمد خاتمی امام جمعه تهران هم گفت 87% مردم خواهان اجرا و پیگیری طرحی هستند که او ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی نامید. وزارت کشور از اول اردیبهشت ماه طرحی را برای مبارزه با آنچه که بدحجابی خوانده می شود به اجرا گذاشته است. محمد علی دادخواه وکیل دادگستری امروز از احضار موکلش پرویز ورجاوند به دادگاه خبر داد. پرویز ورجاوند فعال سیاسی و استاد باستانشناسی به اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی متهم شده است. جلسه پارلمان ترکیه برای برگزیدن رئیس جمهوری جدید آغاز شد. نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق این جلسه را تحریم کردند و احزاب مام میهن و راه راست هم ضمن اعلام تحریم جلسه نمایندگان فراکسیون خود را برای حضور یا غیبت در آن مختار گذاشتند. حزب عدالت و توسعه عبدالله گل وزیر خارجه فعلی را برای ریاست جمهوری نامزد کرده است. طبق قانون اساسی برای رسمیت یافتن جلسه رأی‌گیری در دور اول لازم است دست کم 367 تن از نمایندگان حضور داشته باشند، در حالی که در جلسه بعد از ظهر امروز 360 نماینده حاضر هستند. به گفته مقام‌های امنیتی عربستان سعودی بیش از 170 تن از اتباع عربستان و یا خارجیان به ظن عضویت در القاعده در آن کشور دستگیر شدند. از بازداشت شدگان مقادیری سلاح، پول و مدارک به دست آمده است. همکنون گزارش رسید که عبدالله گل در جلسه امروز پارلمان ترکیه با به دست آوردن 357 رأی نتوانسته است 367 رأی لازم را به دست بیاورد. بدین ترتیب انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در پارلمان آن کشور به دور دوم کشیده شد که روز چهارشنبه دوم ماه می برگزار خواهد شد.
متشکرم آقای مصطفی، بیشتر در این باره خواهیم شنید و ما آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. ایران در رتبه دوم اعدام‌های جهان آخرین گزارش عفو بین‌الملل. کارگران همچنان تشدید موج اخراج‌ها.
3500 نفر کارگر طبق آمار که ما داریم از کارخانه‌های مختلف اخراج شدن، از کشتی‌سازی اروندان و خرمشهر.
جسدهای بی‌هویت، پایان کار معتادان تزریقی در ایران.
امکاناتی فراهم می‌کنند که اونها اگر هم قرار است تزریقی داشته باشند یا مصرف مواد مخدری داشته باشند، مصرف سالم داشته باشند، مثل توزیع سرنگ، توزیع
دست. نتایج آخرین مذاکرات لاریجانی سولانا در گفتگو با کارشناسان.
بعد مذاکره باز ایران خواسته که راه یک گفتگوی صاحب سالانه در پیش
عدم موفقیتی این مذاکرات تماما بستگی دارد به نیت دو طرف، هر دو طرف که دو طرف حداقل توافق کردن در دیپلماسی رو نیمه باز نگه دارن و این جای امید تا حدودی با
روح الله حسینیان مشاور سیاسی امنیتی محمود احمدی نژاد شد. روح الله حسینیان کیست؟
من به صراحت گفتش که سعید اسلامی جاسوس نبوده و من سالهای سال این رو به خوبی میشناسم، کسی بوده که نماز و عبادتش ایستا.
و تازه ترین خبرهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی حاصل مجله شامگاهی امروز ماست. با ما بمانید. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز جمعه از صدور احکام سنگین برای وبنگاران و فعالان حقوق زنان در ایران انتقاد کرد و حمایت خود را از آنان اعلام داشت. اولین گزارش این مجله شامگاهی به این موضوع اختصاص دارد. از بهروز کارونی می‌شنویم.
از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار و وبنگار سایت‌های تغییر برای برابری و زنستان، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 1 سال زندان قطعی و 3 سال زندان تعلیقی و سوسن طهماسبی، فعال حقوق زنان و وبنگار صفحه انگلیسی سایت تغییر برای برابری، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی به 6 ماه زندان قطعی و 1.5 سال زندان تعلیقی محکوم شدند. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران همچنین نوشین احمدی خراسانی، سردبیر مجلات فصل زن و جنس دوم، و پروین اردلان، روزنامه‌نگار و از همکاران سایت‌های تغییر برای برابری و زنستان، را به اتهام تبانی و اجتماع جهت برهم زدن امنیت کشور، هر کدام به 6 ماه زندان قطعی و 2.5 سال زندان تعلیقی محکوم کرده است. در بیانیه‌ای که گزارشگران بدون مرز انتشار داد، آمده است جرم 4 فعال حقوق زنان از جمله این عنوان شده است که از اینترنت در جهت ساماندهی جنبش زنان و همچنین انتقاد از تبعیض نسبت به حقوق زنان استفاده کردند. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اینکه به رغم آزارهای دائمی فعالان جنبش زنان، این جنبش در ایران روز به روز گسترده تر می شود و جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته، نوشته است گزارشگران بدون مرز اتهام اقدام علیه امنیت ملی را که توجیه قانونی محکومیت به زندان برای 4 فعال حقوق زنان ایرانی است، مضحک می‌داند و آن را محکوم می‌کند. در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین به طرح مبارزه با آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی بدحجابی می‌خوانند اشاره شده و آمده است محکومیت فعالان حقوق زن در روزهای انجام می‌گیرد که بار دیگر از سوی مقامات مسئول ایران طرح مبارزه با بدحجابی چون هر سال در آغاز فصل تابستان شروع شده است و ماموران انتظامی با زنانی که لباس روشن و یا بخشی از موهایشان از روسری بیرون افتاده است با خشونت رفتار میکنند.
بهروز کارونی گزارش میداد. اما نه تنها سازمان گزارشگران بدون مرز، بلکه همچنان انتقادهای سازمانهای غیر دولتی بین المللی از ایران ادامه دارد. خانم ایران خان، دبیر کل بنگلادشی تبار سازمان عفو بین الملل، صبح امروز در شهر روم گزارش سالیانه این نهاد در رابطه با مجازات اعدام را ارائه داد. در جمهوری اسلامی ایران در سال 2006 میلادی شمار اعدام‌ها به مقدار 100% نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم.
خانم ایرن خان، دبیر کل سازمان عفو بین الملل که از پنجشنبه در ایتالیا به سر می‌برد، جمعه صبح در کنفرانس مطبوعاتی که در محل انجمن خبرنگاران خارجی روم برگزار شد، آمار مربوط به مجازات اعدام در جهان در سال 2006 میلادی را در اختیار رسانه ها قرار داد. خانم خان گفت در 25 کشور در سال گذشته میلادی دادگاه‌هایشان احکام اعدام صادر کردند و این احکام به اجرا گذارده شدند. دبیر کل عفو بین الملل در ادامه افزود در 6 کشور ایران، عراق، پاکستان، سودان، چین و ایالات متحده آمریکا بیش از 90% این احکام به اجرا درآمده‌اند. این آمار به گفته خانم خان نشان می‌دهند که اعدام حتی در کشورهایی که هنوز این مجازات از قوانینشان حذف نشده است، امری استثنایی است و تنها این 6 کشور هستند که هنوز اعدام را مجازاتی عادی به حساب می‌آورند. در ادامه خانم خان به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت مجازات های اعدام در این کشور در سال 2006 میلادی نسبت به سال 2005 تقریبا دو برابر شده است و حکم اعدام در مورد 177 نفر بر پایه آمار رسمی به اجرا گذارده شده است. دبیر کل عفو بین‌المللی از ایران به عنوان تنها کشوری که هنوز نوجوانان به مجازات اعدام محکوم می‌شوند اشاره کرد و افزود حداقل 23 نوجوان که کم سن‌ترین آنها 15 سال دارد در انتظار اجرای حکم اعدامشان هستند. خانم خان دولت جمهوری اسلامی ایران را متهم به اجرای احکام سنگسار نیز نمود و گفت این کشور با وجود اینکه رسما اجرای این چنین حکم غیر انسانی را در سال 2002 میلادی به تعویق درآورده است، در ماه می سال گذشته میلادی حکم سنگسار را حداقل در مورد یک مرد و یک زن متهم به زنا به اجرا درآورد. در سال 2006 میلادی در سراسر جهان 1591 حکم اعدام به اجرا درآمدند و ایران با 177 اعدام در این فهرست مرگ در مقام دوم پس از چین قرار دارد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
اما جدا از اعدام ها و بیانیه های سازمان گزارشگران بدون مرز از کارگران بشنویم. در حالی که 5 هفته از آغاز سال نو در ایران می‌گذرد، گزارش رسانه ها حکایت از تشدید موج اخراج کارگران دارد. بهروز کارونی در این باره و همچنین برگزاری روز جهانی کارگر در ایران در 11 اردیبهشت با جعفر عظیم‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران گفتگو کرده است. میشنویم.
جعفر عظیم‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، اخراج کارگران از کارخانه ها و واحدهای صنعتی را موضوعی می‌داند که سال‌هاست ادامه دارد و می‌گوید موج اخراج ها در سال جاری حتی در 5 هفته‌ای که از آغاز سال 1386 خورشیدی می‌گذرد بسیار زیاد شده است.
چیزی در حدود 1500 نفر کارگر طبق آماری که ما داریم از کارخانه های مختلف اخراج شدند. از کشتی‌سازی اروندان و خرمشهر بوده اخراج کردند، سنگ فلزی طبرس بوده، ماشین‌سازی لرستان بوده، شرکت صنعتی مهرآباد بوده، یخچال‌سازی لرستان بوده و اداره پست کرمانشاه و تبریز و خیلی جاهای دیگه.
سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار البته اعتقاد دارد که آمار اخراجی ها بسیار بالاتر از آمار اعلام شده در رسانه های رسمی ایران است.
نکته دیگه که در رابطه با اخراج بسیار مهمه اینه که 99% کارگرایی که اخراج میشن همشون بلا استثنا 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه حقوق موقته دارن، یعنی ما در یک شرایط بسیار بدی اخراج میشن.
جعفر عظیم‌زاده در پاسخ به این پرسش که وضعیت کنونی برای طبقه کارگر ایران از جمله گرانی روزافزون و اخراج‌های گسترده چه تأثیری بر زندگی کارگران و همچنین فعالیت‌های صنفی آنها خواهد داشت می‌گوید:
فکر می‌کنم که با توجه به وضعیت که وجود داره به ویژه مسئله دستمزد که 183,000 تومان تصدیق شد، الان خط فقر من فکر می‌کنم حتی 500,000 تومان باشه. پارسال 400,000 تومان به تدبیر اسلام آرایی که خودشون دادن. مسئله دستمزد اینجوری، مسئله اخراج ها اینجوری، مسئله دستمزد های معوضه، یعنی اینجا واقعیت اینه که مسئله دستمزد های معوضه و اخراج سازی بزرگترین مشکلات به صورت طبقه کارگر ایران. مسئله دستمزد هم که به این شکل من فکر میکنم که با توجه به اوضاعی که وجود داره، دستمزدی که تصویب شده و موج اخراج ها که شروع شده، دستمزد معوضه ای که از اول سال تا حالا وجود داشته، من فکر میکنم که اعتراضات کارگری رو به شدت به افزایش خواهد داد و اول ماه می هم فرصتیه که کارگران اعتراضات خودشون رو این روز توی شهرهای مختلف توی مراکز مختلف ابراز بکنن. حالا چقدر این اعتراضات روز پیدا بکنه این یه مسئله دیگه یه، چون محدودیت وجود داره. به عنوان مثال خانه کارگر که مال خودش درخواست مجوز کرده برای مثلا جلوی سفارت آمریکا، سفارت سابق آمریکا اعلام کردن که توی سالن بگیرن خیلی بهتره، نمیدونم خیابوناش رو گوش اعلام میشه. به هر حال این اگر با وجود این هم محدودیت میتونه برای برگزاری اسم قائل بشن، با هم میکنم که در کارگران با توجه به وضعیت که دارن و با توجه به شدت صبر و فلاکت که امسال داره افزایش پیدا میکنه با توجه به دستمزدان، کارگران به شدت به این وضعیت معترض خواهند بود.
آقای عظیم‌زاده در خصوص اینکه به چه دلیل مقام‌های دولتی با برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در فضای باز موافقت نکردند اعتقاد دارد
داخل سلون در واقع جایی که صدای کارگر جایی نمیرسه. الان مثال دارم میگم، شما فکر کن مثلا مجوز داشته باشن کارگران تو مجمع انقلاب تجمع بکنن و اونجا میتونن برپا بکنن سالون رهبران کارگری بکنن بکنن، خب بخش زیادی از جامعه متوجه اینا میشه، ابراز همدردی میکنه، میره در کنارشون قرار میگیره، ولی داخل سلون که اتفاقات نمیفته. واقعیت اینه که اگر اینا داخل سالون بمونن دقیقا از همین زاویه است، میخوان کنترل بکنن و میخوان اونجا که مقدوره جلوی گسترش اعتراض رو بگیرن.
سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار از احتمال شرکت معلمان و کارگران در مراسم روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت و روز معلم در 12 اردیبهشت سخن میگوید و بر این باور است که مشکلات صنفی کارگران و معلمان شباهت بسیاری با هم دارند و این موضوع باعث می شود که تمایل و گرایش زیادی برای حمایت از فعالیت های صنفی یکدیگر داشته باشند.
جعفر عظیم‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرد، اما در حالی که فعالان کارگری میگویند بر تعداد کارگران اخراجی افزوده شده است، نرخ بیکاری در ایران بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران 0.3% کاهش داشته است. این کاهش در حالی اعلام می‌شود که به گفته کارشناسان نرخ بیکاری که یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی دولت محمود احمدی نژاد است، با توجه به وضعیت اقتصادی دولت ایران در سال گذشته نمیتواند واقعی باشد. یلدا افسلی.
نرخ بیکاری در ایران بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران به 11.2% رسیده است. در گزارشی که از سوی روابط عمومی مرکز آمار منتشر شده آمده است، نتایج طرح نیروی کار در سال 85 در مقایسه با سال 84 نشان می‌دهد که نرخ بیکاری 0.3% کاهش یافته است. آمار ارائه شده از سوی این مرکز در حالی ارائه می شود که حسن حسینی نماینده بانک مرکزی در سمینار یک روزه بازار کار که بهار سال گذشته برگزار شد نرخ بیکاری را 8.4% اعلام کرد. این در حالی است که کاهش شاخص بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران با گفته های جواد فرشباف معاون برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت کار در تضاد است. او در اوایل اسفند سال 85 اعلام کرد که نرخ بیکاری 0.1% کاهش داشته است. به عقیده کارشناسان چنگانگی در ارائه آمار در ایران تنها به این دلیل است که دولت خود وظیفه آمارگیری و ارائه آن را نیز به عهده دارد. این آمارها اساساً بر مبنای درستی محاسبه نمی شود. فریدون خابند کارشناس مسائل اقتصادی عقیده دارد که آشفتگی در حوزه مسائل اقتصادی ایران امری است کاملاً طبیعی.
در زمینه بیکاری هم در ایران آشفتگی همون اندازه زیاده که در مورد سایر شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ تورم و رقم سرمایه گذاری ها. این آشفتگی در ارائه آمار اقتصاد کلان ایران بازار کار این کشور و داده های بنیادیش رو دچار ابهام کرده. ببینید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی حدود 5-6 ماه پیش نیروی فعال کشور رو 22 میلیون نفر ارزیابی کرد که از بین اونها 19 میلیون نفر شاغل بودند به گفته ایشون و 3 میلیون نفر بیکار. ولی در همون موقع آقای محمد شاهی عربلو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شمار بیکاران رو 4 میلیون ارزیابی میکردند.
نرخ بالای بیکاری در ایران به گفته دکتر شریعت مدیر کل مرکز آمار نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی بزرگترین چالش پیش روی دولت ایران است. به گفته مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران، آمار ارائه شده از سوی ارگانهای دولتی نه تنها درست نیست بلکه از نظر واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری اهمیتی ندارد.
این آمار نه از نظر واحدهای تولیدی آنچنان اهمیت دارد. این آمار از نظر تصمیم گیری اقتصادی نه دولت نه بخش خصوصی اهمیتی ندارد. اگر آمار درست هم بود استفاده نمی کردن.
یکی از طرح‌های دولت احمدی نژاد برای کاهش نرخ بیکاری در ایران طرح بنگاه‌های زودبازده است که به گفته فریدون خاوند این طرح هم به نتایج مطلوب نرسیده است. این کارشناس مسائل اقتصادی اینطور نتیجه گیری می‌کند که نباید به آمارهای ارائه شده در خصوص کاهش نرخ بیکاری چندان دل بست.
عاملی که آقای احمدی نژاد و دولت ایشون برای به وجود آوردن 5 میلیون فرصت شغلی در طول 5 سال برنامه چهارم به اون امید بسته بودند، طرح ایجاد بنگاه‌های زودبازده بود، یعنی اعطای تسهیلات بانکی به کسانی که برای تأسیس این گونه بنگاه‌ها طرح ارائه بدند. ولی تا به حال بر اساس آمار انتشار یافته از منابع رسمی جمهوری اسلامی طرح ایجاد بنگاه‌های زود بازده واقعا به نتایج مطلوب نرسیده و به احتمال قریب به یقین اون 1,000,000 فرصت تازه شغلی در سال هم که هدف تعیین شده بود به تحقق نپیوسته. بنابراین با توجه به تمام این عوامل بعید به نظر میرسه که نرخ بیکاری در ایران کاهش پیدا کرده باشه آنطوری که منابع رسمی اعلام میکنند.
از نگاه مهدی تقوی اقتصاد ایران به شدت به سیاست گره خورده است و به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت که داده های اقتصادی که از خروجی ارگان های دولتی به اطلاع عموم میرسد آمارهایی دقیق و واقعی باشد. این استاد دانشگاه به رادیو فردا میگوید
یه ترکیبی در واقع از سیاست و اقتصادی که در واقع نگاه ما است. بله همه میدونیم که این آمارهایی که هم مرکز ایران آمار ایران میده هم بانک مرکز اینا در واقع واقعی نیست.
بر اساس پیشبینی واحد اطلاعات اقتصادی اکانومیست نرخ بیکاری در سال 86 به 12.5% میرسد.
نرخ بیکاری در ایران واقعی است، واقعی نیست. بسیاری از کارشناسان شک دارند. گزارش یلدا افسری را شنیدیم. دوباره از کارگران بشنویم. محمد شریف وکیل مدافع محمود صالحی فعال کارگری در شهر سقز که ماه گذشته به زندان محکوم شد از وضعیت جسمانی موکل خود ابراز نگرانی کرد. بهروز کاروانی در این باره با سامرند صالحی فرزند محمود صالحی گفتگو کرده است.
محمد شریف وکیل محمود صالحی که در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شود گفته است که با شرایط فعلی ادامه بازداشت این فعال کارگری که به ناراحتی کلیوی مبتلاست تبعات مهلک و خطرناکی را به همراه خواهد داشت. محمود صالحی پیش از این یک کلیه خود را از دست داده و کلیه دیگر او تنها به میزان 10% کار می کند. سامرند صالحی فرزند این فعال کارگری زندانی در مورد وضعیت جسمانی پدرش ابراز نگرانی می کند.
وضعیت بابام همون روز دوشنبه که مامانم به واسه ملاقاتشون رفته بود با سختی زیاد بهشون اجازه دادن که ملاقات کنن. وقتی هم که به اونجا میرم و برای ملاقات کردن اونو در یک وضعیت جسمی خیلی بد میبینن، یعنی خیلی خیلی بد، به طوری که یک روز قبل بود در بیمارستان بستری بوده و وضع جسمش اصلا خوب بود.
فرزند محمود صالحی در پاسخ به این پرسش که شرایط سلولی که پدرش در آن نگهداری می شود چگونه است می گوید
ایشون در یک جای واقعا کوچیک و بدون امکانات به سر می بره 15 متر مربع و تنها واسه این 22 نفر 15 تا تخت هستش با تخوابیدن، بقیه‌اش همه روز زمین باید بخوابن. همین یه مشکل خیلی بزرگ ایجاد کرده.
سامرند صالحی همچنین میگوید که در صورت ادامه وضعیت کنونی احتمال زیادی وجود دارد که پدرش تنها کلیه خود را از دست بدهد. فرزند محمود صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامی انجام گرفته است تا از دولت و قوه قضاییه درخواست شود وضعیت این فعال کارگری زندانی تغییر کند میگوید
بله درخواست کردیم هم از طریق وکیلش بود که الان نامه گذاشتم واسه بحث گرفتم که با آقای شارودی بکنم و هم از طریق مردم و خودمون نامه‌ای به قوه قضاییه و حتی رئیس جمهور.
سامرند صالحی اشاره می کند که در پاسخ به نامه هایی که خانواده محمود صالحی و سندیکاهای کارگری در ایران و جهان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشته و خواستار آزادی او شدند، تنها واکنش او سکوت بوده و پاسخی به درخواست ها برای آزادی این فعال کارگری نداده است.
گفتگوی فرزند محمود صالحی را شنیدیم با همکارم بهروز کارونی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تنها در سال 1385 در استان مرکزی که از استانهای کوچک و کم جمعیت ایران است جسد 110 معتاد تزریقی پیدا شده است. به گزارش فرمانداری این استان متوسط سن افراد پیدا شده بین 15 تا 39 سال است که گروه سنی جوان جامعه را در بر میگیرد. جنازه های یافت شده متعلق به کسانی است که فاقد هویت یا به اصطلاح کارتون خواب هستند. این تنها یک نمونه از کل اجسادی است که به شکل سالیانه در ایران یافت می‌شوند و هویت آنها روشن نیست، ولی این بخش از مرگ و میر معتادان تنها بخش کوچکی از کل آمار مرگ و میر بر اثر اعتیاد را شامل می‌شود. سیامک دانیالی مدیر سازمان غیردولتی یاری در کرمانشاه که در مورد اعتیاد و بلایای طبیعی فعالیت می‌کند چنین می‌گوید
این فشت از معتادها درصد عمده‌ای از اونها نیستند، برای اینکه به اصطلاح اینها را میگن معتادهای طبقه 5 که اونهایی هستند که دیگه از فعالیت کار اینها بریدن و در واقع کارتون خواب ها هستند، که این درصد میشه گفت همین شاید 5-6% از جامعه معتادین هستند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران در استان مرکزی فوت معتادان تزریقی در حالی رو به رشد است که بر تعداد سازمان‌های کمک رسانی افزوده شده است. از جمله فعالیت‌هایی که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی به آن روی آوردند، فراهم کردن لوازم بهداشتی و سرنگ پاکیزه برای معتادان است تا به این وسیله دست کم از شیوع بیماری‌های عفونی، ویروس HIV و ایدز جلوگیری شود. سیامک دانیلی:
امکاناتی فراهم می‌کنند که اینها اگر هم قرار است تزریقی داشته باشند یا مصرف مواد مخدری داشته باشند، مصرف سالم داشته باشند، مثل توزیع سرنگ، توزیع بسته‌های بهداشتی که شامل صابون، تیغه، لوازم ضد عفونی برای تزریق و سرنگ‌های برای تزریق و کاندومی که اگر نزدیکی بکنند در واقع از اون راه امراض مقاربتی منتقل نشه.
استفاده از سرنگ‌های آلوده تنها دلیل مرگ و میر در میان معتادان نیست، با این همه یکی از مهمترین دلایل مرگ و میر است. مرگ و میری که به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا گاه به دلایل فرهنگی مخفی نگه داشته می‌شود. با این همه این امر همیشگی نیست و بسیاری از معتادان به طور کلی از خانواده طرد می‌شوند و نه از زندگی آنها و نه از مرگشان کسی باخبر نمی‌شود. سیامک دانیلی، مدیر سازمان غیر دولتی یاری:
ممکنه اونها یه کار بکنن که دلیل واقعی مرگ رو ندن، که اغلب توی آدم‌های جوان از اونها خواسته میشه و حتی باید به پزشک قانونی مراجعه کنن، مگر تو روستاها یا تو شهرهای کوچیک که همچی چیزی نباشه، ولی اغلب توی شهرهای بزرگ همچی کاری انجام میده. اگر همچی اتفاقی بیفته کسایی که خانواده آدم هستن سر سراغش نیان، یعنی به همون ترتیب بیاد و بعد مثلا اجرایات شهرداری یا کسایی که متولی این کارن برن اینها رو در واقع مراسم خاکسپاری هاش انجام بده.
تنها در استان مرکزی جایی که اخیراً آمار اجساد یافت شده متعلق به معتادان تزریقی در سال گذشته اعلام شده است، این آمار نسبت به سال 1384 دو برابر رشد کرده است. اعتیاد دلیل 65% موارد انتقال ویروس HIV در ایران است. هرچند آمار دقیق معتادان در ایران به درستی روشن نیست، ولی بر اساس آنچه سازمان‌های دولتی مربوط طی سال‌های 83 و 84 اعلام کردند، نزدیک به 4 میلیون نفر معتاد در ایران وجود دارد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بر سر فشار آمریکا از یک سال پیش به این سو چند بانک بزرگ سوئیسی و آلمانی به قطع مناسبات اقتصادی خود با ایران پرداختند و حال دولت جورج بوش فعالیت چند بانک بزرگ اتریشی را که با ایران در داد و ستدند در کانون توجه خود قرار داده و از آنها خواسته است به قطع معاملات بانکی خود با ایران دست زنند. جزئیات بیشتر را از همکارم شهرام میریان میشنویم.
بانک‌های اتریش به خاطر داد و ستد با ایران زیر فشار آمریکا عنوان گزارش تحلیلی مجله معروف پروفیل است که با اشاره به چند گفتگو با مقام‌های تراز اول بانک‌های بزرگ اتریش نوشته است نمایندگانی از دولت آمریکا در ماه‌های اخیر چندین بار در فعالیت بانک‌های بزرگ اتریشی دخالت کرده و آنها را به خاطر دارا بودن مناسبات اقتصادی با ایران زیر فشار گذاشتند. یکی از این بانک ها آستریا کردیت آنشتالت است که یکی از مقام های بلند پایش بر تماس آمریکایی ها با این بانک سهه گذاشته و گفته است مقام های آمریکایی این بانک را زیر فشار خود گرفتند و خواهان آنند که این بانک هر چه سریعتر حجم و دامنه داد و ستد خود با ایران را به پایین ترین حد برساند. با واگ دیگر بانک بزرگ اتریش بر اثر فشار آمریکا معامله خود با بانک صادرات ایران را قطع کرده و بانک دیگر با نام اختصاری RZB رابطه پولیش با بانک سپه را کنار گذاشته و یکی از دست‌اندرکاران اصلی این بانک تایید کرده است که سوای این سطح داد و ستد با ایران را به گونه‌ای روشن و آشکار کاهش داده است. کنترل بانک دیگر مؤسسه اقتصادی اتریش که به صادرکنندگان کالا تضمین مالی می‌دهد نیز از فشار آمریکا در امان نمانده و رئیس این بانک رودولف شولتن در گفتگو با مجله اتریشی پروفیل تایید کرده است که ریسک و مخاطره معامله با ایران در این روزها بسیار بالا رفته و این پرسش را مطرح کرده که در حال حاضر باید به این اندیشید در دراز مدت معامله با آمریکا به صرف است و یا با ایران. افزون بر اینها دولت آمریکا نسبت به توافقنامه‌ای که روز شنبه این هفته میان شرکت اتریشی OMV و ایران به امضا رسید نیز مخالفت کرده است.
شهرام میریان گزارش می‌داد. نخست بانک‌های بزرگ سوئیسی و آلمانی که به قطع مناسبات اقتصادی خود با ایران پرداختند و اینک بانک‌های بزرگ اتریشی که در کانون توجه دولت جورج بوش قرار گرفتند تا بلکه به قطع معاملات بانکی خود با ایران نیز آنها دست بزنند.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 هفته بعد از ظهر همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. 30 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود. نخست اجازه بدهید دوباره سری بزنیم به دنیای خبرها و تازه ها را بشنویم از آرمان مصطفی. یک بار دیگه از شما بخیر.
عصر بخیر و درود به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند. سخنگوی دولت عراق از تصویب طرح جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور انتقاد کرد و آن را زیان‌آور و اقدامی منفی خواند که پیام نادرستی را به شورشیان می‌فرستد. سنای آمریکا روز پنجشنبه با 54 رأی موافق در برابر 46 رأی مخالف به طرحی رأی داد که به موجب آن با 100 میلیون دلار بودجه اضافی درخواستی دولت بوش برای عملیات نظامی در عراق به این شرط موافقت می شود که خروج سربازان آمریکایی از عراق از اول ماه اکتبر آینده شروع شده و تا 31 مارس سال 2008 تکمیل شود. دولت جورج بوش تأکید کرده است که این مسببه را وتو خواهد کرد. یک هلیکوپتر نظامی روسیه توسط شورشیان چچن در جنوب این جمهوری سرنگون شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه در این حادثه همه سرنشینان هلیکوپتر که 17 نظامی بودند کشته شدند. دولت استونی مجسمه‌ای را که به یادبود سربازان ارتش سرخ در جنگ با آلمان نازی در یکی از میدان‌های تالین بنا شده بود برچید. روز پنجشنبه حدود 1000 تن از شهروندان روس استونی در اعتراض به برچیدن این بنای یادبود تظاهرات کردند. در این تظاهرات که به خشونت گرایید یک نفر کشته و شماری از معترضین و ماموران پلیس زخمی شدند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اقدام دولت استونی را محکوم کرد و سرگی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه خواهان برقراری تحریم‌های اقتصادی علیه استونی شد. واتسلاو کلاوس رئیس جمهوری چک برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو رفته است. وی می‌کوشد نگرانی کرملین از طرح آمریکا برای استقرار سپر دفاع موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان را برطرف کند. رئیس جمهوری چک گفته است که این سیستم دفاعی علیه روسیه نیست. روسیه با این طرح به شدت مخالف است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن امروز در کمپ دیوید ملاقات کردند. در کنفرانس مطبوعاتی که همکنون جریان دارد، جورج بوش گفت که صبر ایالات متحده در برابر برنامه‌های اتمی کره شمالی نامحدود نیست. جورج بوش همچنین در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی خواهان اتفاق نظر جامعه بین المللی شد. یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های موسیقی کلاسیک جهان، استیسلاو روتروپوویچ، ببینید تلفظ اسم کوچیکی ایشون چندان هم آسون نیست، نوازنده زبردست ویولونسل در سن 80 سالگی در مسکو درگذشت. وی از دو ماه پیش در بیمارستانی در مسکو بستری بود.
باید بگم آقای مصطفی اسمش زیاد مهم نیست، در واقع اثرش که ازش باقی مانده مهمه.
همینطوره.
متشکرم آقای مصطفی. برای اولین گزارش سری به ایران خواهیم زد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه گذشته روح الله حسینیان از روحانیون وابسته به جناح محافظه‌کار را به عنوان مشاور سیاسی و امنیتی خود منصوب کرد. بهروز کارونی در گفتگو با حسین باستانی روزنامه‌نگار در فرانسه از او پرسیده است که روح الله حسینیان کیست؟
روح الله حسینیان به واسطه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بود که خیلی سر زبون‌ها افتاد. به این خاطر که بعد از این قتل‌های زنجیره‌ای شروع شد و بعد از اینکه وزارت اطلاعات مسئولیت انجام این قتل‌ها رو به نوعی پذیرفت، کل نیروهای جناح محافظه‌کار به نوعی در حالت انتعال فرو رفتن، یعنی شروع کردن به محکوم کردن عاملان این قتل. خب اون وقت اصلاح طلبان مخصوصا در حسرت نشریاتشون بسیار در موضع تهاجمی افتادن و پیگیری‌های مکرر می‌کردن که این پرونده باید پیگیری بشه تا تش و به هر حال من حیث المجموع موضع نیروها و رسانه‌های جناح محافظه‌کار بعد از اینکه مشخص شد که عاملان قتل از داخل وزارت اطلاعات میان یک موضع تدافعی و انفعالی بود. در این شرایط یه نفر بود که از کل جناح محافظه‌کار که خیلی محکم به صحنه اومد و بدون رودرواسی از عاملان این قتل‌ها دفاع کرد. یعنی حسینیان در به صدای یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه کیهان اون موقع که به صراحت بیان کرد که نیروهایی که مرتکب این قتل‌ها شدن نیروهای مذهبی و اهل فکر بودن و از طرف دیگه تاکید کرد که مقتولان هم از مخالفان نظام بودن و بعضیشون حتی مرتد و ناسبی بودن. ناسبی یعنی کسایی که به ائمه جسارت میکنن، که میدونی که مرتد و ناسبی در فقه شیعه حکمشون قتل است. به نوعی اومد از قتل اینها دفاع کرد که در اون زمان خیلی عجیب بود که کسی بتونه این حرفو بزنه.
این روزنامه نگار که در ایران پیگیر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بوده است، با اشاره به افشای قتل‌های زنجیره‌ای و بازداشت سعید امامی یا سعید اسلامی، معاون امنیتی علی فلاحیان وزیر اطلاعات پیش از دوم خرداد، میگوید روح الله حسینیان تنها کسی بود که از سعید امامی یا سعید اسلامی حمایت کرد.
حسینیان به صراحت در سخنرانی‌های بعدیش تأکید کرد که سعید اسلامی برخلاف اون چیزهایی که به ویژه در نشریات جناح محافظه‌کار علیهش در اون زمان چاپ می‌شد، چون می‌خواستن بگن که این آدم از نظام نبوده، آدم نفوذی بوده و کسی در داخل نظام این کارها رو نمی‌کنه و نکرده، و می‌گفتن که این جاسوس بوده، جاسوس کشورهای خارجی بوده، مثلا با موساد همکاری می‌کرده، با حتی مثلا FBI، حالا CIA هم جالب اینه که نه FBI مثلا همکاری می‌کرده یک زمانی، و انحراف اخلاقی داشته غیر ذلک. در اون زمان حسینیان مد صراحت گفتش که سعید اسلامی جاسوس نبوده و من سال‌های سال این رو به خوبی می‌شناسم، کسی بوده که نماز و عبادتش هیچ وقت ترک نمی‌شده و همه زندگیش دفاع از نظام بوده، و اگر کسی بیاد با انصاف خدماتی که این به نظام انجام داده رو بررسی کنه، اون وقت میفهمیدیم که در بحرانی ترین زمانها چه خدمات مهمی انجام داده. بعد از اون هم باز بدون رو دروسی در یک سخنرانی دیگه که به فاصله کمی از این سخنرانی صورت گرفت، اومد و تاکید کرد در مدرسه شهیدین مشهد که سعید امامی واقعا اعتقادش این بود که مخالفان جمهوری اسلامی رو باید از دم تیغ گذروند.
حسین باستانی مهمترین نقشی را که روح الله حسینیان ایفا کرد در روزهای پس از مرگ سعید امامی یا سعید اسلامی در زندان اوین می‌داند.
از همون زمان حسینیان سفت و سخت اومد واسطاد و گفتش که این خودکشی نبوده، کشتنش. البته عنایت هم داشته باشید که اینجاها راست میگفت، یعنی همون وقتی که میگفت جاسوس نبوده راست میگفت، چون واقعا جاسوس نبود، آدم نظام بود و این کارا رو هم در طول مدتی که در وزارت اطلاعات بود برای نظام انجام داده بود. و اون وقتی هم که میگفت کشتنش بازم راست میگفت، چون که بعدن به هر حال بقیه هم به این نتیجه رسیدن که خودکشی نبوده این داستان. به هر حال در مقاطع دیگری هم اسم حسینیان مطرح بوده، مشخصا از قضاتی بوده که مستقر در زندان اوین بوده، به این خاطر که در بخش‌هایی از زندان اوین که توسط وزارت اطلاعات کنترل می‌شده، طبیعتاً برای اینکه احکامی مثل تعزیر و غیر ذلک رو اجرا بکنن، همون شلاق به عبارت دیگه، احتیاج به حکم مثلا یک قاضی مجتهد داشتن، که حسینیان از اون قضاتی بوده که در این نقش ظاهر می‌شده.
اکنون روح الله حسینیان به دو همدوره‌ای سابق خود در مدرسه حقانی، یعنی غلام حسین محسنی ایجهی وزیر اطلاعات و مصطفی پور محمدی وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد پیوسته است.
حسین باستانی روزنامه‌نگار در فرانسه با بهروز کارونی درباره روح الله حسینیان، یعنی در واقع مشاور جدید سیاسی امنیتی محمود احمدی نژاد گفتگو می‌کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما از چین بشنویم، جایی که امروز جمعه از تعویض وزیر امور خارجه خبر داده شد. در گزارش که از سوی خبرگزاری دولتی چین منتشر شد، هدف از این تغییر بازنشستگی اعلام شده است. قرار بود وزیر امور خارجه چین تا اواخر سال جاری میلادی در این مسند باقی بماند، اما نماند. گزارش از حسن فرامرز میشنویم از پکن.
دولت چین روز جمعه 27 آوریل در یک حرکت ناگهانی از پیش اعلام نشده، 3 تن از وزیران خود را بازنشست اعلام کرد. از جمله این وزیران، لی جاوشینگ وزیر امور خارجه چین است که قرار بود تا اواخر سال جاری میلادی به مأموریتش در وزارت امور خارجه ادامه دهد. بنا به گزارش شینخوا، خبرگزاری رسمی چین، یانگ جی چی سفیر سابق چین در آمریکا جایگزین لی جاوشینگ 66 ساله شده است. علاوه بر آقای لی، وزیر معادن و وزیر علوم و تکنولوژی کشور نیز از جمله کسانی هستند که خبرگزاری رسمی چین حکم بازنشستگیشان را اعلام کرد و از آغاز به کار جانشینان آنها خبر داد. عمده سیاست‌های حکومت چین از سوی رهبریت حزب کمونیست این کشور که رئیس جمهور خو جین‌تائو در رأس آن قرار دارد صادر می‌شود. تحلیلگران معتقدند سیاست رئیس جمهوری چین به طور کلی بر منافع ملی و پرهیز از تنش‌های عمده استوار است. این تحلیلگران میگویند استفاده از سفیر سابق چین در آمریکا به عنوان وزیر امور خارجه این کشور که کارشناس امور ایالات متحده نیز به شمار می رود، احتمالاً بیانگر تغییر تدریجی سیاست‌های پکن در برابر واشنگتن بوده و نشان می‌دهد دولت چین در صدد است روابط خود را با آمریکا بهبود بخشد. بر اساس اظهارات شندینگلی، رئیس بخش مطالعات بین المللی دانشگاه شانگهای، چین در سیاست خارجی خود در تلاش است با قدرت‌های بزرگ جهان روابط نزدیکی داشته باشد و در این میان آمریکا بزرگترین قدرت جهان است. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
گزارش دیگری می‌شنویم از ایتالیا. امرجنسی، سازمان نهاد غیر دولتی ایتالیایی که 3 بیمارستان و 28 درمانگاه را در افغانستان اداره می‌کند، در اعتراض به ادامه بازداشت مدیر افغان بیمارستانش در لشکرگاه تصمیم به ترک این کشور گرفت. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
امرجنسی افغانستان را به عنوان اعتراض به ادامه بازداشت مدیر افغانی بیمارستانش در منطقه لشکرگاه ترک می‌کند. 3 بیمارستان و 28 درمانگاهی که این نهاد غیر دولتی ایتالیایی در افغانستان اداره می‌کند تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. بنیانگذار امرجنسی دکتر جینو استرادا 2 هفته به دولت کابل مهلت داده بود رحمت الله حانفی مدیر بیمارستان لشکرگاه را که 20 مارس گذشته از سوی نیروهای امنیتی افغانستان دستگیر شده بود آزاد سازد. حانفی که به عنوان رابط میان دولت ایتالیا و طالبان در جریان به گروگان گرفته شدن خبرنگار لارپوبلیکا عمل کرده بود از سوی مقامات امنیتی کابل به همکاری با طالبان متهم شده است. سازمان امنیت افغانستان مدیر بیمارستان لشکرگاه را مسئول قتل خبرنگار 23 ساله افغانی اجمل نقشبندی که به عنوان مترجم با خبرنگار لارپوبلیکا کار می‌کرد و توسط طالبان گردن زده شد می‌داند. عبدالله فهیم سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان ضمن تقدیر از فعالیت‌های امرجنسی در کشورش از سال 1999 میلادی تا کنون تصمیم این سازمان را عجولانه خواند و افزود میبایستی تا پایان تحقیقات نیروهای امنیتی در رابطه با پرونده رحمت الله حنفی تأمل میکردند. عبدالله فهیم افزود دولت افغانستان اداره بیمارستانها و 28 درمانگاه امرجنسی را عهده‌دار خواهد شد. سخنگوی امرجنسی از جانب دیگر میگوید ما افغانستان را ترک نکردیم بلکه این دولت حامد کرزای است که با پرونده سازی و اتهامات واهی ما را از کشورش اخراج نمود. سخنگوی امرجنسی دولت ایتالیا را نیز متهم به سکوت می کند. ماسیمو دالما وزیر خارجه ایتالیا در روزهای گذشته در اشاره به دستگیری رحمت الله حنفی گفته بود در صورتی که دادگاهی که برای رسیدگی به اتهامات وارده به مدیر افغانی امرجنسی به صورت عادلانه برگزار نشود و یا حکم اعدام صادر کند ایتالیا روابطش با کابل را قطع خواهد کرد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
صدای شما.
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
اگر فرصت نکردید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید، من یک بار دیگر تکرار می‌کنم. 20420221124113. همیشه در انتظار پیام های شما در هر مورد و در هر زمینه ای هستیم. اما در پی پایان یافتن تازه ترین دور مذاکرات میان علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانا مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه در آنکارا، آقای لاریجانی میگوید دو طرف به رسیدن به دیدگاهی مشترک درباره حل مسئله هسته‌ای ایران نزدیکتر شدند. همزمان آقای سولانا از تلاش اتحادیه اروپا و ایران برای پیشرفت در حل مسئله اتمی سخن به میان آورد و ضمن خوب توصیف کردن نتیجه مذاکرات گفت نمیتوان از این مذاکرات انتظار معجزه داشت. قرار است این دو مقام دو هفته دیگر مذاکرات را همچنان ادامه دهند. گفته می شود در مذاکرات این دور دو طرف به بررسی اختلاف نظر موجود درباره غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران نشستند که جمهوری اسلامی ایران بر روی حفظ آن پافشاری می کند و شورای امنیت سازمان ملل خواستار تعلیق آن است. برخی از ناظران می گویند حل این اختلاف نظر بدون تعدیل دست کم یکی از طرفین از مواضع خود مشکل است و برخی دیگر برانند که علارغم مشکلات نوعی مصالحه امکان پذیر است. مذاکرات آقایان سولانا و لاریجانی برای آغاز ایجاد زمینه حل مسئله هسته‌ای ایران به چه نتیجه ملموسی رسیده است؟ همین مصدق کاتوزیان از رادیو فردا این پرسش را با رضا تقی‌زاده، پیروز مجتهدزاده و داوود هرمیداس باوند، سه استاد دانشگاه و کارشناس مناسبات خارجی ایران در میان گذاشته است. میشنویم.
دست کم و دست بالای حاصل دیدار آقایان لاریجانی و سولانا چه خواهد بود؟ آقای باوند اول شما.
ببینید در خود قطعنامه 1347-1347 تاکید شده که باب مذاکره باز از ایران خواسته که راه یک گفتگو سازنده رو در پیش بگیره. خب قبلا هم چنین مذاکراتی انجام می‌گرفت. بنابراین در شرایط کنونی من بر این باور هستم که با نافرجامی استراتژی نگاه به شرق و اون مدت دو ماه 60 روزه پایان قطعنامه 1347 من فکر میکنم که زمینه بسیار بسیار محدودی برای یک تعدید جزئی در نگرش ایران پدیدار شده. حرکت در جهت نوع تفاهم فعلا، نه به صورت یک توافقی که حل نهایی مسئله بشه.
آقای مجتهدزاده، کمترین و بیشترین نتیجه‌ای که ممکنه از ملاقات این دور آقایان لاریجانی و سولانا حاصل بشه؟
من فکر میکنم که موفقیت یا عدم موفقیت این مذاکرات تماما بستگی دارد به نیت دو طرف، هر دو طرف، نه یک طرف، هر دو طرف. آیا هر دو طرف واقعا قصد نیت دارند در این کار؟ آیا ایالات متحده امریکا واقعا به تنگنا برخورد کرده است و میخواهد مسائل خودش رو حل بکنه با ایران؟ آیا جمهوری اسلامی ایران واقعا تصمیم گرفته است که دست از لجبازی بردارد و بتواند که کمک بکند از طریق دیالوگ، از طریق دیپلماسی، از طریق مذاکرات راههایی رو پیدا کرد؟ بنده راههایی را عرض کردم. با لجبازی شما به هیچ جا نمی‌رسید، چون لجبازی یعنی بن‌بست. ولی از طریق دیپلماسی است که شما میتوانید هزار فرمول پیدا بکنید برای عبور از بن‌بست یا دور زدن بن‌بست.
آقای تقی‌زاده، حاصل این آخرین ملاقات آقایان لاریجانی و سولانا در بهترین صورت و در صورتی که مطلوب نباشد،
حداقل شرایط ما می‌بینیم که دو طرف حداقل توافق کردند در دیپلماسی رو نیمه باز نگه دارن و این جای امید تا حدودی باقی می‌گذاره، ولی برای به نتیجه رسیدن بایستی که دو طرف روی مواضع خودشون و اندازه‌های قدرت خودشون محاسبه درستی داشته باشن. متأسفانه از دیدگاه ایران، قدرت ایران و بضاعت‌های ایران روی ضعف حریف محاسبه شده، که این در کوتاه مدت ممکن است معادله رو صورت و شکل قابل قبولی بهش بده، ولی در میان مدت یعنی با موفقیت حریف در از بین بردن نقاط ضعفش معادله به هم میخوره و کنترلش از دست ایران خارج میشه. بنابراین بایستی که با برداشت درستی از عوامل و پایه‌های قدرت خودی و حریف به نتیجه‌ای رسید و معادله رو برای میان مدت حداقل تنظیم کرد و به اصل سازش رو کرد برای پرهیز از برخورد.
مشروع گفتگوها، نظرها و دیدگاه‌ها پیرامون مذاکرات سولانا لاریجانی برای آغاز احتمالی ایجاد زمینه حل مسئله هسته‌ای ایران را که بخش کوچکی از آن را همینک شنیدید میتوانید در برنامه هفتگی دیدگاه‌ها امشب ساعت 9 شب بشنوید از امیر مصدق کاتوزیان که این مسئله را با سه استاد دانشگاه و کارشناس مناسبات خارجی ایران، رضا تقی‌زاده، پیروز مجتهدزاده و داوود هرمیداس باوند مطرح کرده است. آنچه در این هفته از شنبه تا امروز در ایران گذشت و به طور خلاصه و البته با انتخاب بخشی از مهمترین خبرها را همینک می‌شنویم در برنامه از جمعه تا جمعه با همراه فریبا مودت.
از جمعه تا جمعه
در هفته که گذشت مذاکرات دو روزه میان علی لاریجانی صدر هیئت مذاکرات هسته ای ایران و خاویه سولانا مسئول سیاستگذاری اتحادیه اروپا در آنکارا صورت گرفت. این مذاکرات برای هموار ساختن راه جهت از سرگیری گفتگوهای هسته ای میان ایران و غرب بود. برخلاف انتظارهای اولیه در جریان این دیدار آقایان لاریجانی و سولانا از اشتراک نظر در برخی زمینه‌ها سخن گفتند و صاحب نظران بر این عقیده‌اند که آمریکا به ویژه موضع خود را در مورد ایران نرمی بخشیده و پذیرفته است که به عبارات تعلیق و غنی‌سازی تعبیرهای جدید داده شود. دکتر شهرام چوبین از انستیتوت تحقیقات استراتژیک ژنو میگوید:
فکر می‌کنم در چارچوبی وسیع‌تر ایالات متحده می‌خواهد با ایران وارد تعامل شود. از سوی دیگر ایران بعد از دو قطعنامه تحریمی شورای امنیت متوجه شده که به مهلکه‌ای افتاده که بیرون آمدن از آن می‌تواند دشوار باشد و بنابراین هدف این اعلامیه ناپخته که به غنی‌سازی در سطح صنعتی دست یافتند این بود که به غرب نشان دهند که ما این قابلیت را داریم و این حداقل را می‌خواهیم. اگر طرف سومی مثل ترکیه بتواند اروپا را متقاعد کند که با سطحی از غنی‌سازی در ایران موافقت کند، شاید اروپا بتواند آمریکا را قانع کند که این مقدار غنی‌سازی را بپذیرد و از این توافق در زمینه مذاکرات منطقه‌ای و عراق استفاده کند.
در هفته‌ای که گذشت دانشجویان دانشگاه شیراز دست به یک اعتراض گسترده زدند. محمد هاشمی دبیر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مورد اعتراض‌های هفته گذشته 2000 دانشجوی دانشگاه شیراز میگوید مدیریت دانشگاه‌ها آن فضا و روحیه‌ای را که دانشجو طلب می‌کند نمی‌شناسد و هدفش تنها حفظ امنیت آن هم با برخوردی نظامی است. به گفته آقای هاشمی قوانینی در مورد دانشگاه‌ها وجود دارد که فضای سیاسی و انتقادی معمول در همه دانشگاه‌های جهان را محدود می‌کند.
اون چیزی که امروز من واقعاً از دانشگاه شیراز انتظار دارم انجام بشه همه چیز هست، جز اینکه رئیس دانشگاه به خاطر دانشجویان توجه بکنه یا عمل بخواد بکنه. هر نوع برخورد دیگری از خره نمی‌دونم. اون چیزی که در مازندران شاهدش بودیم که حمله و یورش نیروهای امنیتی و نظامی بوده تا برخورد انضباطی که خود دانشگاه ممکن است بچه‌ها انجام بده، هر برخورد دیگری رو میشه تصور کرد که اون برخورد صحیح و عاقلانه است.
محمد هاشمی میگوید با توجه به این جو محدود کننده و خفقان‌آور میتوان انتظار هر گونه واکنش غیر منطقی را از طرف دانشجویان داشت.
نهایتاً برخوردهایی که از این دست میشه منجر به یک سری اعتراضات در دانشگاه میشه که نمونه‌اش در شیراز دیدید. این نتیجه یک سال عملکرد مدیریت دانشگاه فشاری است که دانشجویان اومده و بعد از یک سال میبینیم که یک همچین واکنش و یک عکس‌العمل در دانشگاه شاهدش هستیم.
از اول اردیبهشت ماه طرح مبارزه با بدحجابی در ایران آغاز شد، اما شاهدان عینی از صحنه‌های برخوردهای نامطبوع و تهاجمی علیه زنان و دختران به ویژه در تهران سخن گفتند و اینکه این گونه برخورد با جوانان تخطی از حقوق شهروندی است. و بالاخره در عرصه قضایی ایران مورد دلارا دارابی مطرح است که حکم اعدام وی تایید شده است. دلارا دارابی در 17 سالگی یعنی 3 سال و نیم پیش به جرم قتل یکی از اقوامش بازداشت شد، اما به گفته وکیل و پدرش قتل توسط فردی راست دست صورت گرفته در حالی که دلارا چپ دست است. پدرش میگوید:
الان که دلارا 3 سال و 5 ماه تو زندانه، بدترین شرایط روحی روانی رو ما خودمون خانواده داریم. من دنبال احقاق حقش هم هنوز به جایی نرسیدم. قاضی قضایی فرنده به من قول داد. به من قول داد که اگر تو اثبات کنی دلارا چپ دسته، اگر معلوم بشه چپ دسته، اگر معلوم بشه که این رزمیکار نیست، خودشون استعلام کردن از 24 تا نمیدونم 26 تا ورزشگاه دولتی غیر دولتی خصوصی گفتن اصلا هیچ سابقه ورزشی نداره. یعنی دلارا چون ورزشکار نیست، چون رسه رزمیکار، در حالی که
زیر قولش در جلسه دوم جلسه علنی میخواست برگزار بکنه، نکرد و اصلا بازسازی صحنه رو اجرا نکرد، در حالی که دوما گفت این استعلام ها برای اینه که بازسازی صحنه مجدد تکرار بشه. گفت من مو از باز میکشم. جلسه رو تشکیل داد و حکم قتلش هم روز دفن صادر کرده بود. من که میگم بیگناهه، شما بیاید اثبات کنید که گناهکار. گاهی من از دلاره دفاع از یک حق، از یک وجدان، از یک شرافت، دفاع از یک عدالت. اصلا عدالت حق انسان است. دلاره که اون تو سکوته، منم که فریاد.
دلارا در این چند سالی که در حبس بوده تابلوهایی کشیده که در تهران به نمایش گذاشته شده و قرار است در هلند هم نمایشگاهی از آثارش تشکیل شود.
از جمعه تا جمعه را شنیدیم از فریبا مودت با آخرین تحولات هفته‌ای که گذشت از شنبه تا امروز جمعه آخرین روز هفته. اما زمان برای شنیدن آخرین اخبار ورزشی رسیده است. اخبار ورزشی رو با فریبرز غریب همراه خواهیم بود.
دنیای ورزش.
آقای غریب، در دنیای ورزش اول عصر شما بخیر.
بله، عصر شما هم بخیر آقای کاهبان.
خب هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 6 بازی برگزار شد که در واقع میشه گفت مهمترین خبر ورزشی و اولین خبر ورزشی ما خواهد بود احتمالاً. چه خبر آقای غریب و بازی مهم این هفته چی بود؟
بله آقای تاباز، امروز هفته 27 با انجام 6 بازی دقایقی پیش به پایان رسید. ازم بزرگتون، البته هفته 27 تمام نشده، 6 بازی تمام شد، 2 بازی باقی مونده. مهمترین بازی دو تا تیم آبی تهرانی و اهوازی، یعنی استقلال تهران و استقلال اهواز، که هر دو مدعی بودند و قبل از بازی امروز استقلال تهران با 50 امتیاز در صدر جدول ایستاده بود و استقلال اهواز با 48 امتیاز نفس به نفس این تیم دوم جدول بود. البته یه بازی کمتر اهوازی‌ها داشتن. در ورزشگاه آزادی بازیشون رو شروع کردند. نزدیک به 80,000 تماشاگر تو ماج جان اومده بودند که این بازی رو ببینن، تماشاگرایی که اکثرانشون هم طرفدار استقلال تهران بودن، البته چون در تهران بود بازی. نیمه اول بازی چنگی به دل نزد، تموم شد با نتیجه بدون گل. اما در نیمه دوم همین که بارون شروع شد، بارون هم شروع شد، زیر بارون شدید، بچه‌های اهوازی، استقلال اهواز، دقیقه 53 یک گل تمرین شده و مدرسه‌ای وارد دروازه استقلال تهران کردن توسط حجت زاد محمود. و بعد از این دقیقه 53، 7-8 دقیقه بعد، 11 دقیقه بعد، دقیقه 64 امیر حسین صادقی، بازیکن استقلال تهران، به دلیل گرفتن کارت زرد دوم توسط داور آقای مسعود مرادی از بازی اخراج شد، که همه فکر می‌کردن که کار استقلال تهران تمومه و استقلال اهواز تیم حریفش 10 نفره شده، یه گلم پیشه و پس 100% برنده بازیه. اما اینجوری نشد. دقیقه 78 حسین کاظمی، هافبک دفاعی تیم استقلال تهران، با یک شوت پشت 18 قدم موفق شد تور دروازه بچهای استقلال اهواز رو به لرزه در بیاره، بازی رو به مساوی بکشونه و با همین نتیجه 1-1 بازی تموم شد. در اصفهان هم آقای طاهباز یک بازی مهم بود. سایپا رفته بود تیم مدعی قهرمانی به دیدن ذوب‌آهن اصفهان. سایپا تیم علی دایی که امروز علی دایی روی نیمکت بود، توی زمین حضور نداشت، موفق شد با 2 گل تیم ذوب‌آهن میزبانش رو شکست بده. هر دو گل هم از روی نقطه پنالتی توسط ابراهیم صادقی به ثمر رسید. سایر نتیجه ها که امروز به دست من رسیده، در شهرک اکباتان تهران پاس 3-0 پیکان رو شکست داده. در حافظیه شیراز دوئل دو تا همشهری بوده، برق و فجر، که برقی‌ها 3-1 بازی رو به سود خودشون به پایان بردن. در اهواز فولاد خوزستان با 1 گل ابو مسلم خراسان رو شکست داده. و در بندر انزلی قوی سپید 2-1 راهن رو زد که خودش رو از ته جدول نجات بده، تقریبا به حاشیه امن سقوط نکردن برسه و باعث شد که راهن در همون مکان 16 یکی از تیمایی که فانوس قرمز ته جدول به دستشه. دو تا بازی هم مونده آقای طاهباز که یک شنبه انجام میشه. یکی این که سپاهان با مس کرمان در کرمان بازی داره و پرسپولیس با سباباتی در ورزشگاه آزادی.
بله، در بازی استقلالی ها میتونیم بگیم که بازی همیشه 90 دقیقه است، این حتی ضرب المثل نیست. ولی حالا خارج از زمین چمن و فوتبال، مسابقات وزنه‌برداری آسیا در چین به پایان رسید. از اونجا چه خبر آقای غریب؟
بله، امروز 38 دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در شهر تایان چین به پایان رسید. 20 کشور شرکت داشتن، از جمله ایران. 96 وزنه‌بردار در 8 وزنم در جنگ نبرد فولاد سرد روی صحنه رفتند. البته تیم چین میزبان با مجموع 639 امتیاز اول شد. بچه های ایرانی هم با 491 امتیاز 6 مدال برنز تونستن به دست بیارن، نایب قهرمان شدند. و پاکستان، هند، کره، تاجیکستان، قزاقستان، سوریه، ترکمنستان، ویتنام، چین، قرقیزستان، چین، تایته، عربستان و کویت هم 20 کشوری بودن که تو این بازی ها شرکت داشتن.
متشکرم آقای غریب، دیگه وقت دیگه هم نمون تا از بوندسلیگای آلمان و از شما بشنویم، ولی در بخشای بعدی خبری حتما خواهیم شنید.
حتما.
متشکرم آقای غریب. به پایان این بخش خبری نزدیک می شویم. چند ثانیه بیشتر نمانده، همکارانم همچنان با شما خواهند بود در بخش های بعدی و مجله های دیگر رادیو فردا. شب خوشی برایتان آرزو می کنم به همراه دیگر.